و هم به انسان هشدار دهد که تو از کجا آمده ای و به کجا خواهی رفت. پیداست این آیه از آفرینش آدم سخن میگوید، نه همه انسان ها، زیرا ادامه نسل او در آیه بعد مطرح می شود و ظاهر این آیه دلیل روشنی است بر خلقت مستقل انسان که بدون واسطه از گل صورت گرفته است. قرآن مجید در آیه 8 سوره سجده به آفرینش نسل انسان و چگونگی تولد فرزندان آدم در مراحل بعد اشاره می کند و می فرماید سپس نسل او را از عصاره ای از آب ناچیز و بیقدر آفرید، ثم جعل نسله من سلالت من ماء مهین. آیه نهم اشاره است به مراحل پیچیده تکامل انسان در عالم رحم و همچنین مراحلی که آدم به هنگام آفرینش از خاک طی نمود. می‌فرماید سپس اندام او را موزون ساخته، ثم سواه، و از روح خیش در وی دمید، و نفخ فیه من روحهی، و برای شما گوش و چشم ها و دل ها قرار داد، و جعل لکم السمع والابصار والافئده. اما کمتر شکر نعمت های او را به جا می آورید، قلیلا ما تشکرون. در آغاز که نطفه منعقد می شود تنها دارای یک نوع حیات نباتی است، یعنی فقط تغذیه و رشد و نمو دارد، ولی از حس و حرکت که نشانه حیات حیوانی است و همچنین قوه ادراکات که نشانه حیات انسانی است در آن خبری نیست. اما تکامل نطفه در رحم به مرحله ای میرسد که شروع به حرکت میکند و تدریجاً قوای دیگر انسانی در آن زنده میشود و این همان مرحله است که قرآن از آن تعبیر به نفخ روح میکند. اضافه روح به خدا به اصطلاح اضافه تشریفی است، یعنی یک روح گرانقدر و پرشرافت که سزاوار است روح خدا نامیده شود در انسان دمیده شد. قرآن در آیه 10 سوره مبارکه سجده بحث گویایی را درباره معاد آغاز می کند. سپس حال مجرمان را در جهان دیگر بازگو می کند و مجموعاً تکمیلی است برای بحث‌های گذشته که در مورد مبدأ سخن می‌گفت. زیرا می‌دانیم بحث از مبدأ و معاد در قرآن مجید غالباً توأم با یکدیگر است. نخست می‌فرماید آنها گفتند آیا هنگامی که ما مردیم و خاک شدیم و در زمین گم شدیم آفرینش تازه‌ای خواهیم یافت؟ و قالوا اعزا زللنا فی الارضه اینا لفی خلق جدید. تعبیر به گم شدن در زمین اشاره به این است که انسان پس از مردن خاک می شود، همانند سایر خاک ها، و هر ذره ای از آن بر اثر عوامل طبیعی و غیر طبیعی به گوشه ای پرتاب می شود و دیگر چیزی از او باقی به نظر نمی رسد تا آن را در قیامت دوباره بازگردانند. ولی آنها در حقیقت منکر قدرت خداوند بر این کار نیستند، بلکه آنان لقای پروردگارشان را انکار می کنند و می خواهند با انکار معاد آزادانه به هوسرانی خیش ادامه دهند، بل هم بلقاء ربهم کافرون. در واقع این آیه شباهت زیادی با آیات نخستین سوره مبارکه قیامت دارد، آنجا که می فرماید آیا انسان گمان می کند ما استخوان‌های پراکنده او را جمع نخواهیم کرد؟ ما حتی قادریم خطوط سرانگشتان او را به نظام نخستین بازگردانیم. ولی هدف انسان این است که ایامی را که در این دنیا در پیش دارد با انکار قیامت به گناه و فجور بگذراند. لذا سؤال می کند روز قیامت کی خواهد بود؟ بنابراین آنها از نظر استدلال لنگ نیستند، بلکه شهوات آنها حجابی بر قلبشان افکنده و نیات سوءشان مانع قبول مسئله معاد است. آیه 11 پاسخ آنها را از طریق دیگری بیان می کند و می گوید تصور نکنید شخصیت شما به همین بدن جسمانی شماست، بلکه اساس شخصیتتان را روح شما تشکیل می دهد و او محفوظ است. بگو فرشته مرگ که بر شما مأمور شده روح شما را می گیرد، سپس به سوی پروردگارتان بازگردانده می شوی. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. در یک جمع‌بندی می توان چنین گفت که در آیه‌ای که شرح آن گذشت به منکران معاد چنین پاسخ می دهد که اگر مشکل شما پراکندگی اجزای جسمانی است که خودتان قدرت خدا را قبول دارید و منکر آن نیستید، و اگر مشکل اضمحلال و نابودی شخصیت انسان بر اثر این پراکندگی است، آن نیز درست نیست، زیرا پایه شخصیت انسان بر روح قرار گرفته است. قرآن سپس در آیه 12 این سوره مبارکه وضع همین مجرمان کافر و منکران معاد را که در قیامت با مشاهده صحنه‌های مختلف آن از گذشته خود سخت نادم و پشیمان می‌شوند چنین مجسم می‌کند و می‌فرماید و اگر ببینی مجرمان را هنگامی که در پیشگاه پروردگارشان سر به زیر افکنده می‌گویند پروردگارا آنچه وعده کرده بودی دیدیم و شنیدیم، ما پشیمانیم، ما را بازگردان تا کار شایسته‌ای انجام دهیم، ما به قیامت یقین داریم، در تعجب فرو خواهی رفت. ولو ترا اذ المجرمون ناکسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا و سمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. به راستی تعجب می‌کنی که آیا این افراد سر به زیر و نادم همان مغروران سرکش و چموش هستند که در دنیا در برابر هیچ حقیقتی سرفرود نمی آوردند. و از آنجا که این همه اصرار و تأکید برای پذیرش ایمان ممکن است این توهم را ایجاد کند که خداوند توانایی ندارد نور ایمان را در قلب آنها پرتو افکن کند، آیه 13 می افزاید و اگر می خواستیم به هر انسانی هدایت لازمش را از روی اجبار بدهیم می دادیم. مسلماً ما چنین قدرتی داریم، ولی ایمانی که از طریق اجبار و الزام ما تحقق یابد ارزش چندانی ندارد. اراده ما بر این تعلق گرفته که نوع انسان مختار باشد. لذا در پایان آیه می فرماید ولی من آنها را آزاد گذاردم و سخن و وعده ام حق است که دوزخ را از افراد بی ایمان و گناهکار از جن و انس همگی پر کنم. ولکن حق القول منی لاملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین. آری آنها با سوء اختیار خود این راه را طی کردند و مستحق مجازاتند، و ما هم اراده قاطع داریم بر اینکه دوزخ را از آنان پر کنیم. لذا در آیه 14 می فرماید ما به این دوزخیان خواهیم گفت بچشید عذاب جهنم را به سبب اینکه دیدار امروزتان را فراموش کردید، ما نیز شما را فراموش کردیم. فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم هذا انا نسیناکم. و بچشید عذاب جاودان را به سبب اعمالی که انجام می دادید، و ذوقوا عذاب الخلد به ما کنتم تعملون. بار دیگر از این آیه در می یابیم که فراموش کردن دادگاه عدل قیامت سرچشمه اصلی بدبختی های آدمی است، و در این صورت است که خود را در برابر قانون شکنی ها و مظالم آزاد می بیند. و نیز از این آیه به خوبی روشن می شود که مجازات ابدی در برابر اعمالی است که انسان انجام می دهد و نه چیز دیگر. خب شنوندگان محترم، به پایان برنامه امروز نسیم رحمت رسیدیم. تا برنامه بعد که به ترجمه و توضیح آیات 15 به بعد از سوره مبارکه سجده خواهیم پرداخت، شما را به یگانه هستی بخش می سپاریم. روز خوش و خدا نگهدار. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين.
همراهان قرآنی، در آیه 103 سوره مبارک آل عمران مسئله اتحاد و مبارزه با هر گونه تفرقه مطرح شده و می‌فرماید همگی به ریسمان الهی چنگ بزنید و از هم پراکنده نشوید. در تفسیر نمونه می‌خوانیم درباره اینکه منظور از به حبل الله ریسمان الهی چیست، مفسران احتمالات مختلفی ذکر کردند. بعضی می‌گویند منظور از آن قرآن است و بعضی میگویند اسلام و بعضی دیگر گفتند منظور خاندان پیامبر و ائمه معصوم علیهم السلام هستند. با توضیحی که خدمت شما عرض شد، دعوت میکنم شنونده تلاوت آیات 102 تا 115 سوره مبارک آل عمران باشید با صدای قاری ارجمند آقای مسعود نیک دستی به مدت 15 دقیقه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه تسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباء الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين صدق الله العلي العظيم.
تلاوت آیات 102 تا 115 سوره مبارک آل عمران رو شنیدید با صدای قاری محترم آقای مسعود نیک دستی.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآلِ 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 محمد.
اقامه نماز جمعه تهران به امامت ولی امر مسلمین جهان حضرت امام خامنه ای مجد ظله العالی همراه با مراسم بزرگداشت شهید مقاومت سید حسن نصرالله و شهدای همراهش در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه.
یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله.
اتحاد و همبستگی جامعه ایمانی در دفاع از آرمان‌های قرآنی جبهه پایداری مقاومت با حضور گسترده مردم شهید پرور.
لبیک یا حسین ان تكون انت و مالک و اهلک و اولادک فی هذه المعركه.
وعده ما جمعه 13 مهر ماه 1403 ساعت 10:30 اینک زمان مقاومت و حضور است، زمان حضور و رسیدن به نصر قریب. ما می آییم تا شاهد فتح ظفرمندانه جبهه اسلام باشیم.
نصر من الله و فتح قریب.
اینجا تهران است.